راحت بود پیش بینی شما و اینکه آنچه در رسانه گفته میشه مختصات این پاسخ چگونه خواهد بود به نظرتون؟
چیزی که وجود داره ما اولا یک واکنش هیجانی داریم مشاهده میکنیم بلد. یعنی تلاش میشه به خصوص رسانه های بیگانه به خصوص داره دامن زده میشه بهش و اون فضایی هستش که به نوعی داره تلاش میکنه ایران رو در جایگاهی قرار یا در موقعیتی قرار بدهد که وارد پازل یا بازی بهتره بگیم شخص بنیامین نتانیاهو بشه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم چیزی که وجود داره اقدامی که ما انجام شده بود تهران عمدتاً مبتنی بر راهکار متقابل یا همسطح عمدتاً بحث رو پیگیری کرده. چیزی که ما میتونیم الان پیش بینی بکنیم یا حتی در سطح گمانه زنی راجبش بخوایم بحث و بررسی بکنیم این هستش که اقدام از همون جنس خونخواهی باشه، کما اینکه من دیدم سایت مقام معظم رهبری هم دیروز در بنر اون لوگوی بالایش لفظ خونخواهی رو به نوعی قید کرده. چیزی که من میتونم گمانه زنی بکنم دربارش این هستش که فعلا باید منتظر بمونیم.
این نکته حالا خوبیه که شما گفتین. خونخواهی منظورتون همون بحث در واقع افراد کلیدی و مهم هست در ساخت رژیم صهیونیست؟
میتونه این هم باشه،
چون آقای قاضی‌زاده هاشمی هم دیروز یه چنین نکته ای رو گفتن در طول اون حضور در مراسم تشییع پیکر آقای اسماعیل هنیه. آقای بهمن‌آبادی نگاه شما درباره این سوال چه هست؟ جنس این خونخواهی، جنس این انتقام، جنس این پاسخ متقابل چگونه هست؟ چه ویژگی های خواهد داشت؟
خب به نظر من یک نکته فراگیری پاسخ هستش. یعنی فراگیر بودن پاسخ به این معنی که طبیعتاً یک عملیات ترکیبی از جنس اقدام رژیم صهیونیستی انجام داده.
بله.
و همزمان در واقع افراد مؤثر رو که به صورت حالا افراد مؤثر رسانه، این رو هم عرض کنم، افراد اصلی حالا آقای دکتر فرغانی گفتن، افراد مؤثر رسانه‌ای در واقع رو مورد هدف قرار داده.
شهید اسماعیل هنیه.
بله، شهید اسماعیل هنیه یکی از اینهاست.
بله.
فؤاد یکی از اینهاست.
بله بله.
و اینا چهره‌های رسانه‌ای ان افراد. عرض به محضر شما که طبیعتاً پاسخ فراگیر از حیث اینکه بسیج جبهه مقاومت، منظورم اینه، یعنی پاسخ متناسب با بسیج جبهه مقاومت در واقع تو این موضع هستش، یا هم این دستاورد دیپلماتیک داره و هم در واقع حیث انسجام داره و هم در واقع یک پاسخی جبهه مقاومت، همانطور که در واقع طرف مقابل جبهه مقاومت رو نشان گرفته چه در ایران چه در واقع دمشق چه در جاهای دیگه، پاسخ جبهه مقاومت در واقع پاسخ فراگیره. این یک نکته. نکته بعدی راجع به ببینید اصل موضوع، من حالا ببخشید سوال شما
میخوام
یه پرانتزی باز کنم.
حتما.
اصل این موضوع، اصل این درگیری از چه آغاز شده؟ از حالا یک سری اهداف کلان تمدنی گرفته تا در واقع مسائل ملموس و تنجبل و عینی مثل منافع ژئوپلیتیکی که در واقع بناحق اشغال شده. طبیعتاً وقتی، حالا من اینو از حیث اقتصاد بین الملل عرض میکنم، وقتی قسمت اعظمی نزدیک شاید 60% در واقع ترانزیت دنیا از حیث اقتصادی دو این منطقه هستش.
بله.
و 34-35% در واقع منابع عرض به محضر شما که تجاری اقتصادی در این منطقه هستش.
بله.
خب طبیعتا این منطقه از گذرگاه های زمان های مختلف، از اعصار مختلف، محل درگیری ایجاد بوده به خاطر منافعش.
بله بله.
یعنی منافعی بوده.
بله.
و این منافع متعلق به سرزمین های در واقع مردم این منطقه بوده. حالا یک عده در یک نقطه از جهان، حالا امریکا، انگلیس و امثالهم، اومدن یک کشوری رو به صورت جعلی در واقع در منطقه ایجاد کردن که بتونن منافع این منطقه رو به اصطلاح به سمت خودشون چپاول کنن.
بله بله.
خب طبیعتاً بیداری ملت نسبت به این منافعی که داره و نسبت به این منافعی که داره توسط در واقع اسرائیل و حمایت‌های امریکا و کشورهای متحدش رقم میخوره، بیداری مردم نسبت به این منطقه، مردم رو میتونه نسبت به مردم، منظورم عمومه، ملت‌ها و امت‌ها هستش، میتونه نسبت به اصطلاح پاسخ متناسب آگاه کنه که اگر شما یک لحظه جهان بدون اسرائیل رو تصور کنید چه جهان زیبایی میشه. طبیعتاً این به اصطلاح این هم از حیث عملیات نرم، از حیث در واقع جنگ ترکیبی محل بحث هستش. چقدر مردم منطقه میتوانن روی آرامش، روی خوشی و روی بهره‌مندی از در واقع ویژگی‌های سرزمینی خودشون رو داشته باشن، بدون دخالت بیگانه، بدون دخالت یک کشوری در یک قاره دیگه، بدون در واقع
نشون میدید ریشه های روی دواردن اسرائیل به هر صورت در راسته استفاده از منافع منطقه است.
بله. طبیعتاً همینطوره. و من میخوام بگم یک زلش این که عرض میکنم جنگ ترکیبی، یک زلش این نکته هستش و یک زلش هم ایجاد به اصطلاح بی‌نظمی، ناامنی در منطقه. بله. و پاسخ متقابل به این باید از حیث ایجاد، یعنی در واقع از بین بردن منافع اسرائیل در منطقه و امریکا در منطقه باشه، و دوم پاسخ فراگیری باشه از حیث برقراری امنیت.
بله.
یا برقراری امنیت یک مقوله همه جانبه، توسط تأمینش توسط همه کشورهای مداخله گر در منطقه هستش، البته با نقش پررنگتر یا کم رنگتر، ولی همه میتونن. بله. در واقع بازیگر داره
در واقع جلب مشارکت شد. آقای دکتر ودای، خب تو این چند روز کارشناسانی در برنامه حضور پیدا کردن و تاکید هم داشتن که در زم کنار همه راه حل ها، در کنار استفاده از همه پتانسیل ها، باید از فضای به هر صورت بین المللی و دستگاه ها و سازمان های بین الملل استفاده کنیم. شورای امنیت هم تشکیل جلسه داد، ولی به هر صورت میدونیم که آمریکا و حالا برخی از کشورهای غربی همچنان رویکردشون در مقابل جبهه مقاومت و در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی است. پتانسیل های بین المللی که باقی مانده و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم برای اینکه این حرکت رو محکوم کنیم و از طریقش بتوانیم رژیم صهیونیستی رو عقب برانیم، چیه به نظرتون؟
ببینید، چیزی که وجود داره در این معادله، من همه تاکیدم این هستش که به آن میزانی که جنگ در میدان داره اهمیت هست، جنگ در دیپلماسی هم داره اهمیت هستش. اصلا این مقوله نیستش که ما بخوایم نادیده بگیریم یا هنجارها رو بخوایم یا روابط دیپلماتیک خودمون رو بخوایم.
بله.
نادیده انگار کنیم. مسئله‌ای که وجود داره، ببینید، یک وضعیت هنجاری داریم ما در روابط بین الملل. اگر چه ارزش‌های لیبرالی بر اون حاکم هست، اگر چه نظام سلطه بر اون سلطه وجود داره، ولی مسئله‌ای که وجود داره نوع بازی و نوع رفتار ایران داره اهمیت هست. کما اینکه ما پیش از ماجرای وعده صادق هم شاهد بودیم که آقای امیر عبداللهیان سفری داشتن به آمریکا و در مجمع عمومی و شورای امنیت دیدارهای خیلی فشرده‌ای رو داشتن با کشورهای مختلف. یعنی چیزی که وجود داره زیل اون معادله شورای امنیت، ما کشورهای متنوعی در جهان داریم.
بله.
کشورهایی که با ایران همسو هستن، شاید حتی بعضن دیدگاه تضاد دیدگاهی یا تضاد منافع هم باشون داشته
باشن، ولی در مورد این جنایت ها،
ولی در مورد جنایت های رژیم صهیونیستی با ما خیلی نه تنها همسو هستن، که دارن از جمهوری اسلامی و تلاش های دیپلماتیک ایران دارن حمایت میکنن. مسئله‌ای که وجود داره، فضایی که وجود داره، توانایی شتاب دهندگی به چی داره؟ به اعتراضاتی داره که در کشور مختلف ما داره مشاهده میکنیم. این یک وجهش هست. یک وجه دیگریش پیگیری حقوقی نظیر آن چیزی که در دادگاه لایحه علیه جنایت جنگ، ارتکاب جنایت جنگی اومده و مطرح
آفریقا
شده.
انجام داد.
دقیقاً آفریقای جنوبی اومد انجام، شروع استارتش از سمت آفریقای جنوبی، کشورهای دیگه هم اومدن از این مقوله حمایت کردن. نکته جالب‌تر اینجاست که در اون معادله تهران حضور نامرئی داشت. ولی مسئله‌ای که وجود داشت در نگاه کلان، اگر شما بخواید موضوع رو بحث و بررسی قرار بدید، در راستای منافع ایران بود، در راستای تقابل جبهه مقاومت، یا بهتر بگیم بلوک مقاومت با رژیم صهیونیستی. این اصلا یه نکته‌ای که وجود داره. این موجی که شروع میشه، ببینید، موج دیپلماتیک، من ازش میخوام استفاده کنم، موج دیپلماسی که شروع شده در کنار اون بحثایی که در شورای امنیت بوده، در دادگاه بین‌المللی بوده، بعضی از کشورهایی که بعضن ممکن هستش همکاری‌های با رژیم صهیونیستی یا داد و ستدهای اقتصادی داشتن، ما میبینیم که ظرف یک ماه اخیر، ظرف سه هفته اخیر رفتارشون تغییر کرده. یعنی اون چیزی
حتی
که
حتی برخی از کشورهای عربی که به دنبال عادی سازی بودن،
دقیقاً مسئله‌ای که وجود داره. من خاطرم هستش که حالا امروز خیلی ذکر خیر آقای خدا بیامرزدشون، آقای امیر عبداللهیان میشه. آقای امیر عبداللهیان خیلی در اون نشست همکاری اسلامی که در جده برگزار شد اونجا خیلی تاکید میکردن در رابطه با جنگ اقتصادی و تحریم رژیم صهیونیستی، کما اینکه ما ظرف یک ماه اخیر داریم میبینیم که این موضوع به تناوب داره دوباره تکرار میشه.
بله، من یک گزاره‌ای هستش که فکر میکنم آکسیوس مطرح کرد به عنوان یک رسانه‌ای که تو این چند وقت خیلی فعال بوده تو خبررسانی. میخوام از هر دو بزرگوار بپرسم. آقای ودایه، آکسیوس گفته که هر دو طرف دنبال این هستن که قدرت خودشون نشون بدن، ولی به دنبال یک جنگ فراگیر نیستن، یعنی سعی میکنن کنترل شده کاری رو انجام بدن. این گزاره شما چقدر قبول دارید و آیا اصلا امکان پذیر هست؟
ببینید، چیزی که وجود داره این هستش که این بازی یا این معادله سه تا رکن داره. رکن ایران، رکن رژیم صهیونیستی اگر حالا بخوایم به عنوان یه بازیگر بخوایم استفاده کنیم، و ایالات متحده. خب امریکایی ها با توجه به اون مختصاتی که ما با هم دیگه صحبت کردیم و شرح و بس دادیم، اصلا تمایلی به ورود به مناقشه مستقیم در منطقه ندارن. ایران هم با توجه به این که بلوک مقاومت دست برتر رو داره، با توجه به این که در ثبات و آرامش قرار داره، به دنبال ورود به جنگ نیستش. تا اینجای کار حداقل چیزی که وجود داشته. اما در اون طرف میدان شخص بنیامین نتانیاهو، باز من در داخل بدنه ساختاری رژیم صهیونیستی میخوام یک مقداری تفکیک قائل بشم. یعنی اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، آقای لاپید و امثال هم، اونها خیلی اتفاقا نگران تبعات اقدامات نتانیاهو هستن. ولی
حتی بر این بارن که نتانیاهو فضا رو شخصی کرده.
دقیقاً مسئله‌ای که وجود داره، یعنی شما حتی گزارش‌ها یا مقاله‌هایی که یدیو داهارونوت و هارتس رو می‌نویسن رو بخوایم بحث و بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که این شکافه و این گسله در داخل قلب سرزمین اشغالی به وضوح قابل مشاهده است. اما شخص بنیامین نتانیاهو و کابینه دست‌راستش، یعنی بن گویر، اسمورتش، اینها به دنبال ایجاد جنگ هستن. چرا؟ چون بقایشون
ممنونم
در جنگ هست.
آقای دکتر بهمن آبادی، شما نگاهتون به این گزاره آکسیوس چی هستش که هم دنبال این هستن قدرت خودشون نشون بدن، اثرگذار باشند، ولی جنگ فراگیر نمیخوان، هر دو طرف سعی میکنن کنترل شده این کار انجام بدن، این گزاره رو قبول داری؟
ببینید، حالا این یک گزاره قابل بحث هستش، یعنی میشه دربارش بحث کرد، اما نکته‌ای که وجود داره من عرض میکنم. ببینید، ایجاد ناامنی برای ضد صلح دیگه،
بله،
یعنی
بله.
ایجاد ناامنی هستش. بله. وقتی مقوله ایجاد ناامنی و پایه‌هاش مورد بررسی قرار بگیره، بعد مداخله ها برای ایجاد امنیت در واقع مشخص میشه،
توجیه پیدا
میکنه. بله، توجیه پیدا میکنه. این ایجاد ناامنی، نکته اول اینه که این ایجاد ناامنی توسط چه کشورهایی در منطقه اتفاق میفته که اصلا در واقع در منطقه حضور ندارن، و اونی هم که حضور داره مثل رژیم صهیونیستی به صورت در واقع جائلانه حضور داره، یعنی حضورش حضور جعلی و غصبی هستش. طبیعتا برای برقراری صلح باید اقداماتی ضد اون اقدامات در واقع ضد امنیتی که اونها در منطقه ایجاد میکنن اتفاق بیفته. من عرضم این هستش، اولین نکته اتحاد و انسجام در واقع فزاینده بین جبهه مقاومت و کشورهای منطقه، و آقای دکتر هم اشاره کردن، و افرادی که شاید در واقع متحد راهبردی ما هم نباشن، اما نسبت به ایجاد عدم امنیت با توجه به این که مثلا عرض کردم ترانزیت جهانی 60 خورده درصدش در منطقه انجام میشه، طبیعتاً این اقدامات در واقع رژیم صهیونیستی منافع اونها رو هم تهدید میکنه، یعنی فقط منافع مردم منطقه نیست، فقط بحثای تمدنی ما نیست، فقط بحثای امتی و جبهه مقاومت نیست، مردم منطقه رو هم تهدید میکنه. لذا میخوام عرض کنم که صحبت از در واقع فراگیر یا عدم فراگیر بودن باید نسبت به مقوله امنیت بحث شه، نه مقوله جنگ. طرح سوال با یعنی طرح منظورم گزاره آکسیوس هستش، طرح موضوع دچار خدشه هستش. ما این مقوله رو فراگیری و نسبت به صلح مطرح میکنیم یا نسبت به جنگ مطرح میکنیم؟ اگر قطعا هر نوع اقدام امنیت ضد امنیت، هر نوع اقدام مخل در واقع امنیت یک اقدام جنگجویان است. ولی اگر یک اقدامی تحت عنوان ترور، تحت عنوان جنگ، تحت عنوان در واقع حمله های هوایی و زمینی ایجاد بشه در واقع برای به هم ریختن، این رو نمیشه در واقع به معنای گسترش جنگ صرفا تعبیر کرد. میخوام عرض کنم که اقدامات متناسب با این موضوع برای ایجاد صلح اتفاق، حالا من مثال عرض میکنم، آیا سوال، این یک سوال مشخصه، آیا کشوری مثل اسرائیل وقتی در موضع ضعف قرار میگیره امنیت در منطقه بالاتر بوده، یا اگر توان در واقع لشکرکشی و توان نظامی و سیاسی و امنیتیش در واقع بالا بره؟ من. چون او اصلا حیثیتش و وجودش و بقایش و تداوم و در واقع آیندهش در واقع جنگ هستش، اقداماتی برای محدودسازی او، برای از بین بردن او، برای ایجاد تغییر رفتار در او میتواند اقدامات
منجر به صلح و ثبات بشه در منطقه. بله، شما همچنان شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید که اختصاص داره به بررسی ابعاد ترور شهید اسماعیل هنیه. یه سوال پیامکی داریم از شما. به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش بیشتر و یک جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900، شماره تماسمون هم 225-9-220-486 تماس بگیرید. ما صدای شما رو پخش می‌کنیم. شنونده‌ای با پیش‌شماره 0901 آخرش 15 گفته گزینه 3، شنونده‌ای با پیش‌شماره 0910 آخرش 13 گفته گزینه 3، و پایان ایشون داشتن که پایان این را نابودی اسرائیل هستش. آقای زحمتکش از فکر میکنم کاشمر هم گفتن گزینه 3. شنونده دیگری ما پیش شماره 0916 آخر 02 هم گفته گزینه 3. همچنان با ما همراه باشید در رادیو ایران ویژه برنامه شهید مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد و ما اطمینان داریم به وعده الهی.
قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم امروز نشان می‌دهد این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است، در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت دست پا زدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آفرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. از محلال به انحلالشون نزدیک.
ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر این که او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود. این رژیم ماندنی نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هست.
این رژیم پایداری نیست.
در حال افول تدریجی.
ما هیچ شبی نمیخوابیم
زورتشم بود
مگر به دشمنان فکر میکنیم.
بله، شما شنونده ویژه برنامه شهید مقاومت هستید. یک نگاه هم داشته باشیم به نظرسنجی ها. همچنان گزینه دو یعنی تنش بیشتر تقریبا با حدود 40% آرا مهمترین گزینه است که شما بهش رأی دادید. از شما پرسیدیم به نظر شما دلیل انجام این ترور از سوی رژیم صهیونیستی چیست. گزینه یک، عجز و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل فعالیت‌های جبهه مقاومت. گزینه دو، ایجاد تنش و جنگ بزرگ. و گزینه سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3900، 39% الان شد گزینه دو، و گزینه سه هر دو مورد هم 38%، تقریبا خیلی نزدیک به هم دارن پیش میرن. آقای دکتر ودایه، الان در داخل ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی بعد از این اتفاقات چه خبر هست؟ آیا همونطور که شما هم اشاره کردید، اسم آوردید از آقای لاپید که حالا چند وقت پیش هم یک سفری داشت به در واقع آمریکا و یک مذاکرات اونجا انجام داد، آیا تمام ساختار رژیم صهیونیستی با این ترورها موافقه و خود شهروندان رژیم صهیونیستی ساکنان سرزمین اشغالی هم نگاه مثبتی دارن به این ترورها؟
من از تو اجازه میخوام بریم روز هفتم اکتبر.
یعنی بله بله بله.
رفت و برگشتی داشته باشیم. ببینید پیش از ماجرای طوفان الاقصا حدودا 40 یا 41 هفته ما قبل از این واقعه، یعنی همزمان با روی کار آمدن یا بهتر بگیم بازگشت بنیامین نتانیاهو به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، شاهد اعتراضات بودیم در سرزمینش. اعتراضات داخلی کما اینکه نیویورک تایمز در اون برهه زمانی من خاطرم هست گزارش نوشته بود درباره احتمال شورش و احتمال بحثایی که در رابطه با نشانه های انقلاب مخملین در سرزمین اشغالی از سمت حتی بنیاد جورج سوروس داشت دیده میشد، چون شخص بنیامین نتانیاهو با آقای سوروس هم یک اختلاف دیدگاهی و اختلافات نظری داره. خب تو این مدت ما شاهد بودیم که همون که شما و دوست ارجمندمون هم اشاره کردید، رژیم صهیونیستی نتونسته دستاورد مشخصی رو تا اینجای کار به دست بیاره. ما در اتاق جنگ شاهد درگیری هایی بودیم، آقای بنی گانس اونجا درگیری شده، بن گویر اونجا یک تنش هایی رو داشته، اسمورتش یک سری بحث ها رو اومده مطرح کرده. در کنار اینها ما خانواده اسرای اسرائیلی رو داشتیم، بخش بزرگی از اسرای اسرائیلی در آتش خود رژیم صهیونیستی کشته شدن
و اعتراض خانوادهشون هم تو این چند وقت داشتیم.
دقیقاً مسئله که وجود داره، رژیم صهیونیستی ظرف این مدت 9 ماه گذشته تنها 4 اسیر رو تونسته نجات بده به قول خودشون. خب این وضعیت وضعیت آشفته هست. در کنار اون مسئله‌ای که وجود داره، فروپاشی اقتصادی، مهاجرت معکوس، کوچ سرمایه، همه و همه نشون میده که یک بلبشوی ذهنی در میان ساکن سرزمین اشغالی وجود داره. ظرف 2-3 هفته اخیر یک اتفاق جالبی افتاد بود، بحث سربازی رفتن این حریدی ها بود که بله به نوعی درگیری و یه مناقشه همونها با پلیس رژیم صهیونیستی داشتن. برگردیم به سوال شما، وضعیتی که وجود داره یا اون چیزی که داریم ما مشاهده میکنیم نشان دهنده تشدید شکاف های داخل سرزمین اشغالی است. ببینید بعد از ماجرای نطقی که آقای نتانیاهو هفته گذشته در کنگره آمریکا داشت، فکر میکنم روزنامه یدیو داهارونوس بود
بله،
که یک نظرسنجی انجام داده بود و خودا فکر کنم 63 یا 64 درصد ساکنین سرزمین اشغالی قویاً گفته بودن که این نطق و مجموعه اقداماتی که بنیامین نتانیاهو داره انجام میده برای وضعیت اونها ثمره ای نداره. یه نکته بنیادین وجود داره در میان تمام آنچه که گفته میشود و گفته نمیشود. ببینید ظرف 9 ماه گذشته بله مردم غزه به شهادت رسیدن، نسل‌کشی و وقوع پیوسته و همه این شرایط دردناک انسانی وجود داشت، اما در سرزمین اشغالی یک احساس ترس، یک احساس ناامیدی وجود داره. نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. تبعات روحی روانی عملیات وعده صادق در قلب سرزمین اشغالی غیر قابل باور هستش برای خود اونها. بله یک پروپاگاندای رسانه‌ای، یک حجمه رسانه‌ای داره انجام میشه که این موضوع رو روتوش کنه یا کاور کنه، ولی مسئله‌ای که وجود داره، شما فکر کنید ظرف 9 ماه ساکن سرزمین اشغالی هر روز با تبعات جنگ، هر روز با هزینه‌های جنگ، هر روز با فشار، این وضعیت فرسایشی. ببینید نتانیاهو برآورده اولیش این بود، آن چیزی که در مرحله ابتدایی جنگ میگفت این بود که ما ظرف 3 هفته الی 1 ماه میتونیم غزه رو پاکسازی کنیم و به پیروزی دست پیدا کنیم. همین مصرم چیزی بودش که آقای بنیامین نتانیاهو مطرح کرد، ولی الان 9 ماه گذشته
به اهداف نرسیده،
به اهداف نرسیده. این وضعیت روانی، آن چیزی که ما گفتیم یه سبقه ای که قبل از اصلا شروع ماجرای 7 اکتبر بود داره سنگینی میکنه. یک مسئله بنیادی تر وجود داره. آقای فروخی عزیز، دقیقاً یادم هست روز 8 یا 9 اکتبر روزنامه هارتس یه گزارش نوشته بود و به نقل از بعضی از این افرادی که حالا اونجا تونسته بودن قصر در برن به قول معروف، یک سوال بنیادین رو مطرح کرده بود. روزنامه هارتس نوشته بود که پس ارتش کجاست؟ خیلی سوال مهمیه. زمانی که حماس توی اون روز در اون ظرف اون چند ساعت تونست به اون سرزمین اشغالی بره، خود اسرائیل گفت به نقل از اسرائیلی هایی که
کار اطلاعاتیمون چی شد، موسا چی کرد،
شیمبه چه کار کرد. ببین این وضعیت و این سوال بنیادی، ارتش کجاست، یا نیروهای امنیتی ما کجان، همچنان لاینحل مونده. یعنی توی اون مناقشاتشون و توی اون منازعاتی که آقای لاپید هم حتی داره دنبال میکنه، یه بحث‌های مطرح میشه که این کی باید بالاخره جوابگوی این شکست اطلاعاتی بشه. نکته زمانی بغرنج‌تر میشه برای اونها که روز همین اتفاق روزنامه نیویورک تایمز سیزدهم یا چهاردهم اسفند ماه سال 1401 یک گزارشی نوشته بود درباره وضعیت سرزمین اشغالی و معادلات و اتفاقا هشدار داده بود درباره افزایش فشاری که رژیم صهیونیستی داره به گروه‌های فلسطینی داره وارد میکنه. خب اونجا توی اون گزارش دقیقا مشخصا جالب اینجاست که هشدار داده بود درباره اینکه احتمال یک انتفاضه فراگیر وجود داره.
شما میگید یعنی ممکنه یک حساب کتابی در این ماجرا باشه که نتانیاهو طراحیش کرده باشه قبل از این ماجرا رو برای اینکه بتواند یک از یک بحران خارج بشه.
این گمان من تاکیدم اینه این گمان زنی هم در خود سرزمین اشغالی وجود داره.
حالا با توجه نیویورک تایمز داره میگین که هشدار داده
دقیقاً گز من دقیقاً یادم هستش که لفظی هم که به کار برده نیویورک تایمز از یک انتفاضه گسترده استفاده کرد ولی خب بحثی که وجود بله. داره هفته اوکتبر
سپاسگزارم آقای دکتر بهمن‌هادی تحلیل شما رو درباره این سوال میشنویم وضعیت داخل رژیم صهیونیستی بعد از این ترورها به چه شکلی است؟ آیا همه شهروندانی که اومدن تو اون سرزمین موعود میخوان با خیال راحت زندگی کنن و میدونیم که اونا خیلی هم آسیب پذیرن نسبت به این طور حمله ها شاید حالا در سرزمین های محور مقاومت اتفاقا شهادت یک مسئله خیلی مثبتی همش نگاه میکنن ولی اونا خیلی نگرانن بحث امنیت جانشون الان وضعیت اونجا چگونه است؟ ضمن اینکه تنش ها به چه شکلی خواهد بود در میان گروه های سیاسی در داخل و در داخل ساختار رژیم صهیونیستی داخل ساختار سیاسیش؟
بله خب ببینید بعد از در واقع عبور از سامانه های گنبد آهنین به عنوان در واقع به قول رژیم صهیونیستی قوی ترین سامانه جهان
فراخوان داوود بله
فراخوان داوود عرض به محضر شما که توسط عملیات طوفان الاقصا و در واقع و پی در پی در عملیات های دیگه‌ای که اتفاق افتاد تقریبا به اصطلاح ساکنین اسرائیل حالا من میگم ساکنین اسرائیل این هم واژه هم تعمدی هستش به اصطلاح ساکنین اسرائیل تقریبا هیچ نسبت به اون هیمنه دفاعی خودشون هیچ اطمینانی ندارن که هیچ بلکه دائما در یک تلاطم همه جانبه قرار دارن در یک تلاطم همه جانبه نسبت به در واقع مقولات ابتدایی در واقع امنیتی قرار دارن که حتی نسبت به شرایط اولیه هم نامطمئن هستن. خب ما قبل از عملیات 7 اکتبر و طوفان الاقصا هم شاهد شکاف‌های سیاسی اجتماعی جدی داخل رژیم بودیم و دائما به اصطلاح تظاهرات‌های گسترده چه نسبت به شخص چه نسبت به سیاست‌ها چه نسبت به اقدامات چه نسبت به وضعیت به اصطلاح به شدت در واقع بحرنج اقتصادی سیاسی در واقع اسرائیل شاهد بودیم بعد از در واقع عملیات طوفان الاقصا این ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی که در پوشش در واقع سامانه های دفاعی بود او هم از بین رفت یعنی صرفا همین در واقع میگفتن که تقریبا معروفه تو دنیا که اسرائیل یه رژیم صرفا نظامیه یعنی خیلی به اصطلاح چیز نداره این رژیم صرفا نظامی هم همون مقوله نظامیش هم از بین رفت و این هزینه گسترده‌ای که بابت در واقع دست یعنی بابت سامانه های دفاعیش میکنه طبیعتا وقتی در واقع این روند ایجاد شده الان سکنه اسرائیل یا ساکنین رژیم تقریبا میشه گفتش که هیچ دستاوردی و نه از حیث حیثیت بین المللی نه از حیث افکار عمومی جهان نه از حیث در واقع انسجام و در واقع وفاق داخلی چون دائما درگیرن دیگه هیچ در واقع آینده‌ای برای خودش متصور نیست خب شما طبیعتا تصور کن یک کشوری که در واقع هیچ وجاهت بین المللی حتی در حد اولیه هم نداره و هر روز هم درگیر جنگ هستش و انزجار جهانی هم هر روز از او داره بیشتر میشه به خاطر اقداماتش یعنی شما در نظر بگیرید کل این جمعیت سکنه اسرائیل یک در واقع منطقه و یک دنیایی رو به اصطلاح میشه گفتش که در واقع به بازیچه خودشون گرفتن از این حیث که با ایجاد ناامنی برای یعنی برای ایجاد امنیت برای خودشون، ایجاد ناامنی برای کل مردم منطقه و کل مردم دنیا میکنن. طبیعتاً یک همچین سکنه یه همچین به اصطلاح افرادی از ابتدا خیلی به اصطلاح انسجامی نداشتن، اما با توجه به این روندها الان عزم این هستش ما راجع به